ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه نقشه‌های احتمالی آمریکا علیه ایران برای سال 1398 خوانده هشدار داد. 5 تن در رابطه با تیراندازی در بازار کریسمس استراسبورگ دستگیر شدند و تعقیب فرد تیرانداز همچنان ادامه دارد. ایرج دانایی فرد، فوتبالیست سرشناس و از بازیکنان سابق تیم فوتبال استقلال درگذشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در جمع خانوادگان جانباختگان جنگ ایران و عراق سخنرانی کرد و به ملت ایران درباره سال 98 و آنچه نقشه‌های احتمالی آمریکا برای ایران خوانده هشدار داد. آیت الله خامنه ای همچنین مدعی شد که نقشه آمریکا برای ایران تحریم و کارهای ضد امنیتی و ایجاد جنگ داخلی و مشکلات است، اما در نهایت قادر به ضربه زدن به ایران نخواهد بود. او همچنین اعلام کرد که به دلیل مقاومت تحریم‌های ایران شکسته خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی به سخنان جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، مبنی بر اینکه انقلاب ایران 40 سالگیش را نخواهد دید، نیز اشاره کرده و میگوید انقلاب امسال 40 سالگی خود را با شکوه جشن خواهد گرفت. مقام‌های رسمی فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که پس از وقوع تیراندازی در بازار کریسمس شهر استراسبورگ، صدها تن از اعضای پلیس در تعقیب فرد تیرانداز در مرز فرانسه با آلمانند و تاکنون 5 مظنون دستگیر شدند. همچنین در تازه‌ترین خبر، تعداد کشته شدگان این تیراندازی 3 تن و تعداد مجروحان 13 تن اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها، فرد مهاجم یک اسلحه اتومات و یک چاقو به همراه داشته و در لیست اس پلیس فرانسه قرار داشته است. این لیست حاوی اسامی افرادی است که به لحاظ اعتقادی افراطی محسوب می شوند. این فرد در جریان درگیری با نیروهای پلیس زخمی شده است. ایرج دانایی فرد، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال و زننده نخستین گل ایران در اولین حضور در جام جهانی 1978 آرژانتین در سن 68 به دلیل بیماری کبدی در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت. آقای دانایی فرد سابقه بازی در تیم‌های استقلال، تاج سابق، عقاب و پاس را دارد و همچنین در جام جهانی سال 1978 در آرژانتین تک گل ایران در این مسابقات به تیم ملی اسکاتلند را به ثمر رسانده است. او سالهای آخر عمر خود را در آمریکا زندگی کرد، اما به تازگی به ایران بازگشته بود. و رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت میگوید سالانه در ایران 10,000 نوزاد به علت نارسایی ناشی از فقر اقتصادی از میان میروند. محمد حیدری در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگوید آمار مرگ و میر نوزادان به دلیل فقر اقتصادی بیشتر به استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و کرمان مربوط است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در جواب به کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی درباره حضور فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا پرسیده بودند، اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
برایان هوک در پیام ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست.
While regime officials chant death to America, they send their families.
در حالی که مقامات حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع مالی مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم. در این حال من نمیتوانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی صحبت کنم. می توانید مطمئن باشید که ما از تمام گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن افراد ریاکار فاسد در حکومتتان استفاده خواهیم کرد تا آنها رفتارشان را تغییر دهند.
شبکه NBC آمریکا اخیراً خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواستند تا ویزای فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. طبق این گزارش، خانواده‌های این زندانیان فهرستی از فرزندان و بستگان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله برادرزاده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دولت و قانونگذاران آمریکایی ارائه کردند. گفته می شود فاطمه لاریجانی، دختر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در حال گذراندن دوره رزیدنسی خود در بیمارستانی در ایالت اوهایو است. بر اساس این گزارش علی فریدون، فرزند حسین فریدون، برادر حسن روحانی نیز در نیویورک دانشجو است. پیشتر هم گفته شده بود که عیسی هاشمی، پسر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نیز همکنون دانشجو و ساکن ایالت کالیفرنیا است. معصومه ابتکار از دانشجویانی بود که سفارت آمریکا در تهران را تسخیر و 52 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید در مورد سخنان برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از سلطان سکه تا سلطان قیر، در ایران یکایک مفسدان اقتصادی ابتدا ملقب به سلطان می شوند و بعد به طناب دار کشیده می شوند تا بار دیگر رسانه ها تیتر بزنند سلطان اعدام شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی.
کمتر از 1 ماه پس از به دار کشیده شدن سلطان سکه، حالا طناب دار در انتظار سلطان قیر، حمید باقری درمنی، متولد سال 1348 است که حکم اعدامش تایید شده و روند قضایی آن در حال طی شدن است. روندی که به نظر می رسد از 11 سال پیش آغاز شده است. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن برلین.
اولین بار در سال 86 و انتشار گزارشی درباره بدهی 2000 میلیارد تومانی آقای باقری درمنی و همینطور استعفای محمد رضا نقدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اعتراض به رسیدگی نشدن این پرونده نام آقای باقری درمنی مطرح شد. رسانه ها از موضوع بدهی ایشون به برخی از بانک ها خبر دادن.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در سال 1386 منتشر شد، آقای باقری درمنی 1 میلیارد و 115 میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده، 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده که بنابراین گزارش تعهدات پرداخت همه آنها بانک‌های داخلی بوده است. با این همه آقای درمنی در سال 86 تنها 1 روز پس از دستگیری با عکس تعهد اخلاقی آزاد شد. احسان مهرابی از اسنادی میگوید که برخی از رسانه‌ها در سال 88 منتشر کردند.
در درگیری‌های بین گروه‌های سیاسی، رسانه‌های اصولی رای مخالف آقای احمدی نژاد از جمله وبسایت تابناک اعلام کردند که آقای احمدی نژاد و همینطور رئیس دفتر ایشون آقای مشایی نامه هایی را در حمایت از آقای باقری درمنی نوشتن و از بانک های ملی و سپه خواستن که بدهی های ایشون به بانک ها را به صورت قسطی دریافت بکنن. البته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، آقای باقری درمنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به نوعی با همه ستادها رابطه نزدیکی داشتن و به دیگر ستادها از جمله ستاد آقای ولایتی هم کمک مالی کرده بودند در گروه های دیگر سیاسی به جز گروه های آقای احمدی نژاد هم به هر حال جایگاهی داشتن.
پرونده باقری درمانی یا سلطان قیر شباهت زیادی به پرونده بابک زنجانی دیگر متهم محکوم به اعدام دارد که به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، این بار قیر به جای نفت و با همان شیوه فروخته شده است. به گفته قوه قضاییه ایران، آقای باقری درمانی با ایجاد شبکه‌ای از افراد بیش از 322 میلیون و 343 هزار کیلو قیر خریده که پول آنها را باز نگردانده است. این مقدار قیر به گفته وکیل شرکت پالایش نفت جی به قیمت روز معادل 145 میلیون دلار بوده است. حسن شیدمداری فعال سیاسی ساکن آلمان نیز رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه فعالیت‌های اقتصادی دوران احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید
در دوره آقای احمدی نژاد این افرادی که الان پرونده‌شون رسیدگی میشه افرادی بودند که مثل بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده بودند. سیستم بانکی تبدیل شده بود به سیستم صرافی از طریق صراف‌های عمده و این صراف‌ها سعی می‌کردند که با دور زدن تحریم‌ها به جای مبادلات بانکی مبادلات ارزی رو سر و سامان بدن که امروز هم همونطوره. ولی تیم‌ها عوض شده. اینا تیم‌هایی هستند که در اون دوره با احمد نژاد کار میکردن، بعد بعضی از اینا وفادار موندن، اثر زیادی در از اون موقع پهلوشون هست و همچنین مبادلات مالی هم به نفع فرقه‌ای که احمدی نژاد در دور و بر خودش داشته انجام دادن. حالا موقعی است که قوه قضاییه شاید به فرمان آقای خامنه‌ای و شاید تحت تأثیر باندهای قدرتی که وجود داره با اینها تسویه حساب میکنه.
شاید نام شرکت بهزیست بنیاد را شنیده باشید که نخستین بار با برگه‌های بخت آزمایی مطرح شد، اما نزدیک به یک دهه بعد بهزیست بنیاد و شرکت‌های وابسته به آن به یکی از پرونده‌های قطور دستگاه قضایی تبدیل شدند. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شرکت در پوشش اقدام عامل منفعه و خیریه اقدام واردات کالا بدون پرداخت تعرفه گمرکی می‌کرد. حمید باقری درمانی در این پرونده محکوم و حکمی علیه او صادر شد که یک مقام قضایی آن را غیر شرعی اعلام کرد و آقای باقری با تبرئه شدن از پرونده به فعالیت‌های اقتصادیش ادامه داد. احسان مهرابی.
آقای باقری درمانی در حوزه‌های مختلفی هم فعالیت می‌کردند و در واقع فعالیت بازرگانیشون به نوعی در حوزه‌هایی بود که می‌تونه ارتباطات خاصی با برخی از نهادها باشه. از سوی دیگه پرونده هایی که به عنوان اتهام ایشون مطرح شدن پرونده هایی هستن که به هر حال سابقه داشته در قوه قضاییه، از جمله پرونده بیمه ایران هست که به نوعی در این پرونده آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هم متهم شدن، یا پرونده بانک ملی ایران. مسئول دیگه ایشون با بانک گردشگری هم مناسباتی داشتن و به هر حال متهم هستن که به این بانک بدهی دارن، بانکی که در دوره آقای احمدی نژاد تأسیس شد با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری رئیس هیئت مدیره شرکتی هست که این بانک هم جزء دارایی‌های اون شرکت هست.
بدهی 145 میلیون دلاری به شرکت نفت جی، تحصیل صدها میلیارد تومان مال نامشروع که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است، عکس تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها، عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها، عدم تودیع وثیقه کافی، ارائه پیش فاکتورهای سوری، ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها و استفاده از ضامن‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از اتهاماتی است که منجر به صدور حکم اعدام حمید باقری درمانی شده است، حکمی که به گفته حسن شریعت‌نداری سرپوشی است بر سایر مفاسد جمهوری اسلامی.
در حقیقت این نمایش مبارزه با فساد برای پنهان ماندن فسادهایی که امروز هم بسیار بزرگتر از اون دوران هست، معمولا نظام‌هایی که تبدیل به باندهای مافیایی قدرت میشن عده‌ای رو فدا میکنن تا عده دیگر رو حفظ کنن. به هیچ وجه با فساد مبارزه نمیشه، در حقیقت دیگه چیزی به اسم نظام نمونده و اون که مونده باندهای ثروت و قدرت و مافیاهایی هستن که به کار خودشون مشغولن و برای حفظ عده‌ای رو فدا میکنن.
همزمان با 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، حساب توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در یکی از توییت‌هایش با انتشار تصویری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره میلیاردها دلاری که در اختیار او و معاف از مالیات است نوشت که این حکومت مملو است از افراد فاسد ریاکار.
خب این گزارشی بود از همکارم رویا کریمی در مورد سلطان سکه، سلطان قیر و این اصطلاحی که در ایران به پیش کشیده میشه. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.